آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟
وقتتون بخیر. این قسمت 62 راوی و بخش 3 و آخر از داستان سریالی آتنا بیباکه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود آبان ماه 04 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. ممنونم از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. این لطف خیلی بزرگی به ماست و امیدوارم که همیشه مورد لطفتون قرار بگیریم. همه قصه های ما واقعی‌اند و ما بعد از مصاحبه با صاحب قصه اون رو براتون تعریف میکنیم. پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا توی پادکست روایتش کنیم، باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. حالا اگه دوست داشتید کسی رو بهمون معرفی کنید، تو دایرکت اینستاگرام بهمون پیغام بدید یا ایمیل بزنید. شنیدن بخش اول و دوم این قصه سریالی پیش نیاز درک کامل قصه است. پس اگه اونا رو نشنیدید، اول برید سراغ اونا، بعد بیایید اینجا. توی اپیزود دوم تا اینجا شنیدید که روسیه به اوکراین حمله کرد و همه شهر ترسیدن و زدن به جاده تا از اوکراین فرار کنن. و همین اتفاق باعث شد صفهای کیلومتری پمپ بنزینا تشکیل بشه. خیلی خب، بریم به ادامه قصه‌مون برسیم. زندگی همین جوری رو روال میگذشت و همه چی خوب بود. کارش خوب بود، درآمدش خوب بود، برند لباس خودش به اسم بیباک رو با جنسی که دوست داشت تولید میکرد. کرونا کم کم داشت کنترل میشد و رفت آمد و بیشتر شده بود و محدودیت ها و قرنطینه ها هم برداشته شده بود. آتنا با دوست صمیمیش سوفیا که اونم ایرانی بود قرار گذاشته بودن که توی اوکراین یه سالن آرایشی بزنن. یه جایی رو دیده بودن، با دیزاینر صحبت کرده بودن و یه طرحی رو تصویب کرده بود و هزینه‌اش هم پرداخت کرده بودن که کار انجام بشه. 24 فوریه 2022، یعنی 5 اسفند 1400، ساعت 4:20 صبح با یه لرزه و صدای وحشتناک از خواب پرید. یه زمزمه هایی شنیده بود از اینکه روسیه و اوکراین به مشکل خوردن، ولی فکر نمی‌کرد انقدر زود اتفاق بیفته. به سوفیا تکس داد و با علامت سوال پرسید زدن؟ تا بخواد خودشو جمع کنه ببینه چه خبر شده و بره دم پنجره نگاه کنه ببینه اتفاقی افتاده یا نه، صدای بعدی بلندتر از قبلی اومد و دوباره تکس داد زدن. من میرم بنزین میزنم میام پیشت. خونه سوفیا، همون دوست ایرانیش که با هم میخواستن آرایشگاه بزنن، تو طبقات پایین همون برجی بود که آتنا تو طبقات بالاش زندگی میکرد. کلید ماشین رو برداشت و از خونه اومد بیرون که سوار آسانسور بشه. دید همسایه‌اش با چمدون دارن از خونه میان بیرون. شوک شده بود که خدایا اینا چجوری تونستن تو این فاصله چمدون ببندن. سوار ماشینش شد و راه افتاد. از توی مپ تقریبا 1 کیلومتر مونده بود برسه به پمپ بنزین که دید ماشینا کنار جاده صف کشیدن. تا حالا اینجور صحنه ای رو ندیده بود و بدون توجه بهشون رفت جلو و وقتی به ورودی پمپ بنزین رسید متوجه شد که این صف پمپ بنزین بوده، چیزی که تو زندگیش تو اوکراین ندیده بود. مات و مبهوت بود که خدایا چی شده، چه خبره، یعنی حتی نمیتونیم فرار کنیم از اینجا. حرکت کرد سمت پمپ بنزین بعدی و صف اونم تقریبا 1 کیلومتر بود. خدا رو شکر میکرد که ماشینش هیبرید و مصرف سوخت پایینی داره. با تصور اینکه احتمال داره پمپ بنزین سوم نزدیک خونش خلوت‌تر باشه، خودش رو رسوند به اونجا و دید اونجا هم اوضاع همینه. در نهایت تو صف وایساد تا نوبتش بشه و بنزین بزنه. وقتی که پیاده شد بنزین بزنه، هیچ صدایی از هیچ کس در نمیومد. اینجاش ترسناک بود که این مردم همونایی بودن که تا قبل این اتفاق هر موقع همدیگر رو میدیدن بدون هیچ شناختی با هم سلام علیک می‌کردن. خلاصه بنزین رو زد، برگشت خونه و رفت پیش سوفیا. تلویزیون هنوز هیچ پوشش خبری در مورد صداهایی که اومده بود و نمیداد، ولی تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی مردم در موردش حرف می‌زدن. کل اوکراین تو شوک بود. اکثر نظرات تو شبکه‌های اجتماعی اینجوری بود که بابا جنگ نمیشه که، ما تجربهشو داشتیم، مثل 2014 روسیه دوتا موشک زده بترسونه اوکراینو. قرن 21 تو اروپا کدوم دیوونه ای می‌جنگه؟ کم کم داشت ویدیو جاهایی که موشک خورده بود تو شبکه‌های اجتماعی پخش می شد. برخوردا کاملا بی هدف و به خونه افراد عادی بود، فقط برای ترسوندن مردم. تلویزیون ملی اوکراین تصویر میدون اصلی شهر رو نشون میداد که یه آژیر قرمز اونجا بود. اون آژیر رو نشون میداد که اگه به صدا در اومد، مردم بدونن حمله تشخیص داده شده و باید خودشون رو به پناهگاه برسونن. اینجا بود که به یکی از سوالای اصلی آتنا در مورد معماری خونه های اوکراین جواب داده شد. همه خونه های اوکراین، حتی خونه های نوساز، پناهگاه داشتن. انگار که حکومتشون میدونسته که یه روزی قرار جنگ بشه. هوا که روشن شد، راه افتادن رفتن سمت فروشگاه‌های دوروبرشون که مواد غذایی واسه چند روز آینده‌شون بگیرن، که دیدن جا تر و بچه نیست. فروشگاه‌ها لخت لخت بودن. شهر انگار شهر ارواح بود. هیچ کسی با هیچ کسی چشم تو چشم نمی‌شد. کلامی بین مردم رد و بدل نمی‌شد. هیچ چیز این شهر شبیه شهر همیشگیشون نبود. وضع اوضاع شهر تو روز اول اصلاً جالب نبود. آتنا و سوفیا برگشتن خونه و سعی کردن خودشونو سرگرم کنن. خانواده آتنا باهاش تماس گرفتن و گفتن پاشو بیا ایران. آتنا میگفت نگران نباشید، اینا خوشی میزنه زیر دلشون جنگ میکنن، مگه 2014 نبود؟ خیالتون راحت، هیچی نمیشه، اگه قرار بود اتفاقی بیفته را میافتم میام. اوضاع خودش خیلی خوب بود، این وسط باید خانوادهشو هم آروم میکرد. برای اینکه خودشو سرگرم کنه و حواسش پرت بشه، کلاسای آنلاینش رو بدون وقفه برگزار کرد. هم صدای موشک می اومد، هم صدای پدافند. صبح روز بعد طبق معمول روزای عادی صدای ماشین جمع‌آوری زباله اومد. آتنا و سوفیا رفتن دم پنجره ببینن آیا واقعا ماشین جمع‌آوری زباله است که تو جنگ اومده زباله ها رو جمع کنه، و دیدن بله. به خاطر مدل زندگی تو اوکراین، اونها مواد غذایی رو روزانه یا نهایتاً هفتگی خرید می‌کردن. سوفیا مواد غذاییش کاملاً تموم شده بود. دوباره راه افتادن به سمت فروشگاه‌ها به امید اینکه چیزی گیرشون بیاد، و وقتی رسیدن متحیر شده بودن. این فروشگاه انگار داشت یه روز عادی رو سپری می‌کرد. همه قفسه‌ها پر شده بود و انگار نه انگار دیروز این فروشگاه خالی بوده. یه حس امیدی تو وجودشون جریان گرفت. اینکه صبح ماشین جمع‌آوری زباله رو دیده بودن و اینکه الان فروشگاه به روال عادی کارش برگشته و انگار تو شهر هنوز زندگی جریان داره، خوشحالشون میکرد. وقتی میخواستن خرید کنن، فروشنده ها بهشون میگفتن که بیشتر از حد نیازتون بردارید، شاید لازمتون بشه، انبار ما پره و ما دوباره قفسه ها رو پر میکنیم. خریداشونو کردن و برگشتن خونه و طبق روال روزای قبل آتنا کلاساشو برگزار کرد. دیگه صدای بمبارون نیامد و تقریبا آژیر قرمز هم به صدا در نیامد. عصر روز سوم بود که با دیدن یه سری ویدیو ترس دوباره تو وجودشون رخنه کرد. یه سری ویدیو منتشر شده بود از چند تا سرباز روس که میگفتن شهرهای مرزی اوکراین رو گرفتن، و تو ادامه ویدیو صحنه‌هایی رو نشون میدادن که با تانک از روی جنازه اوکراینیایی که با گلوله مرده بودن رد میشدن. آتنا و سوفیا بدجوری ترسیده بودن. دو دل شده بودن که بمونن یا برن، تا اینکه تیر خلاص رو یه ویدیو دیگه از چچن‌ها بهشون زد. چچن‌ها یه قوم قفقازی هستن که الان دیگه جزوی از روسیان. یه خودمختاری محدودی دارن، اما حکومت اصلیشون کاملاً وفادار به روسیه است. تو ویدیو دیدن یه لشکر بزرگ از افراد چچن دارن حرکت می‌کنن و یه نفرشون تو دوربین میگه ما داریم میایم و تا 72 ساعت دیگه کیف رو می‌گیریم و اوکراین رو بخشی از روسیه می‌کنیم. ته ویدیو هم دوربینشو می‌گیره به سمت لشکرشون رو، میگه الله اکبر و کل اون لشکر هم بلند تکرار میکنن. بعد دیدن این ویدیو هیچ شکی براشون وجود نداشت که باید زودتر اوکراین رو ترک کنن. آتنا برگشت تو خونه خودش و نفهمید چه جوری دوتا چمدون رو پر کرد و از خونه زد بیرون. برنامه‌شون این بود که حرکت کنن به سمت غرب اوکراین و تو لویف که یکی از شهرهای غربی اوکراین و نزدیک به مرز لهستان ساکن بشن، تا ببینن اوضاع از چه قراره و اگه جنگ فروکش کرد کرد دوباره برگردن کیف، اگرم نه که از مرز خارج بشن. آتنا چمدوناشو گذاشت تو ماشین، سوفیا هم چمدوناشو آورد و میخواستن سوار بشن را بیفتن که اعلام آژیر قرمز کردن و به همه گفتن برن تو پناهگاه. در نظر بگیرید هر کسی از ساکنین اون برج مونده بود تو اون پناهگاه بود. یه سری‌ها برای خودشون تخت برده بودن و خوابیده بودن و صدای خور و پفشون بلند بود، یه سری‌ها با هم حرف می‌زدن، بعضی‌ها سگ و گربه‌شون رو بغل کرده بودن و با اونا حرف می‌زدن، یکی باردار بود، یکی داشت گریه می‌کرد. خلاصه یه اوضاع عجیب و بلبشویی بود. آتنا و سوفیا هم انگار سیستم دفاعیشون اینجوری واکنش نشون داده بود که بدون هیچ کنترلی فقط می‌خندیدن. تپش قلب شدید گرفته بودن و از استرس داشتن می‌مردن، کله‌شون هم کرده بودن تو کاپشناشون و ریز ریز می‌خندیدن و هیچ کنترلی روش نداشتن. فقط می‌دونستن که شوکه عصبی شدن. تقریبا بعد یه ساعت گفتن آسمون پاکه و میتونن از پناهگاه بیان بیرون. با هم صحبت کردن و با توجه به شرایطی که پیش اومده بود تصمیم گرفتن استراحت کنن و دم صبح را بیفتن که هم ترافیک کمتر باشه هم نور باشه تا اگه خطری تهدیدشون میکرد حداقل بتونن ببینن و به سمتش نرن. کلن هم از روی نقشه زده بود که 8 ساعت فاصله دارن و صبح که را میفتادن عصر از اوکراین میزدن بیرون، واسه همین عجله نکردن. با گرگ و میش هوا از خونهشون برای مدت نامعلوم خدافظی کردن و آتنا یه استوری از خونهش گذاشت و گفت که به خاطر جنگ داره خونهشو ترک میکنه و حرکت میکنه به سمت مرز تا ببینن چی میشه و راه افتادن. صبح چهارمین روز از شروع جنگ بود. تو مسیر تا برسن به اولین خروجی شهر به هیچ ترافیک یا مشکلی نخوردن. سر مسیر خروجی شهر یه سرباز با تفنگ وایساده بود. آتنا نمیدونست اون سرباز اوکراینیه یا روسی. سرعتش رو خیلی کم کرد. نمیدونست اون مسیر رو بره یا برگرده و از خروجی‌های دیگه استفاده کنه. هیچ ماشینی هم تو این مسیر خروجی نبود که ببینه اونا چی کار میکنن. تو دو به شک تصمیم گیری بود که دید سرباز بهش اشاره میکنه و میگه بیا. تو ذهنش حساب کرد که هیچ راه دیگه‌ای به جز جلو رفتن نداره. اگه برگرده و اون سرباز روسی باشه به گلوله میبندتشون و تنها راه امن جلو رفتنه. اگرم سرباز اوکراینی باشه که کاریش نداره، پس بازم تنها راه درست جلو رفتنه. به امید این که اون سرباز اوکراینیه به مسیرش ادامه داد. وقتی داشتن نزدیک سرباز میشدن اون اشاره کرد که پنجرهشون رو بدن پایین. آتنا اندازه هواخور پنجره رو باز کرد و وقتی شنید اون سرباز داره اوکراینی صحبت میکنه نفسش که حبس کرده بود رو داد بیرون. اون سرباز ازشون پرسید میدونید از کجا باید برید؟ آتنا گفت از رو نقشه میدونیم. سرباز بهشون گفت یه سری از جاده ها رو زدن، نمیتونید از اونجا عبور کنید و بهشون یه مسیر امن معرفی کرد تا بتونن خودشونو به مرزهای غربی برسونن. تشکر کردن و راه افتادن. احسان داماد آتنایینا مدام اخباری که لازم بود آتنا بدونه رو تو واتساپ بهش میگفت و آتنا رو موظف کرده بود که لایو لوکیشن بهش بده و اینترنتش رو روشن نگه داره تا اون بتونه مسیرشون رو چک کنه. همین موضوع لایو لوکیشن باعث شده بود هی شارژ گوشیش خالی بشه و کلن گوشیش به شارژر ماشین وصل باشه. اون مسیری که سرباز سر خروجی بهشون گفته بود هم بسته شده بود و از اون هم نتونستن عبور کنن و مجبور شدن خودشون از روی نقشه بگردن و یه مسیر جدید پیدا کنن. یه محدودیتی تو اوکراین گذاشته بودن که هر پمپ بنزین فقط 10 لیتر بنزین به هر ماشینی میداد. آتنا هم از ترس اینکه بنزینش تموم نشه هر پمپ بنزینی که سر راهش بود وای میستاد و ماشینو تا خرتناق پر نگه میداشت که اگه از یه جایی به بعد بنزین گیرشون نیومد بتونن به مسیرشون ادامه بدن. آتنا که از اوضاع جاده و شرایط اونجا میگفت خانواده‌اش بدجوری ترسیده بود. خیلی جدی ازش خواستن هر چه زودتر اوکراین رو ترک کنه و برگرده ایران و اگه اوضاع اوکی شد دوباره برگرده اوکراین، اما تا وقتی اوضاع اوکی نشده ایران بمونه. سر همین موضوع با احسان به هم فکری رسیدن که آتنا یه استوری بذاره و از ایرانی‌های ساکن مرزهای غربی اوکراین بپرسه که آیا کسی هست بتونه به آتنا کمک کنه و آتنا بره پیش اونا و از اونجا برگرده ایران یا نه. یه دنیا پیغام از ایرانیایی که توی لهستان، اسلواکی، مجارستان، رومانی و مولداوی ساکن بودن اومد که بیا پیش ما. از بین همه کسایی که پیغام داده بودن بر اساس لوکیشنی که آتنا داشت و حس اعتمادی که احسان و آتنا میتونستن از اون آدم بگیرن، بالاخره یه خانومی به اسم فهیمه رو از رومانی انتخاب کردن و باهاش هماهنگ شدن که بره به سمت اونا. احسان با آتنا و فهیمه یه گروه گروه ساخت و شروع کرد به راهنمایی آتنا برای اینکه خودشو به نزدیکترین مرز رومانی برسونه. چند باری بود که مجبور شده بودن برن تو جاده خاکی. تو این شرایط احسان و فهیمه به کمک لایو لوکیشن میفهمیدن که جاده رو اشتباه رفتن و باهاشون تماس میگرفتن و میگفتن برگردن و از کجا برن که تو جاده درست بیافتن. اون موقع واتساپ بیشترین زمانی که لایو لوکیشن رو شیر میکرد 8 ساعت بود. احسان قبل از اینکه به 8 ساعت برسه بهشون میگفت که لایو لوکیشن جدید بفرستن. دمدمای غروب بود. همین جوری که آتنا داشت غروب آفتاب رو از تو آینه ماشین میدید به سوفیا گفت: به نظرت ما دوباره طلوع خورشید رو تو این کشور میبینیم؟ از میزان سینمایی بودن این دیالوگ خودش هم کفش بریده بود. توی جاده خاکی وسط یه جای جنگل تور داشتن کورمال کورمال اینور اونور رو نگاه میکردن و حرکت میکردن که یهو 5 تا ماشین آفرود با شیشه دودی و پلاکای عجیب روند از یه جاده فرعی افتادن جلوشون. تو همون نگاه اول آتنا فهمید این ماشینا یا دولتیان یا مافیان که انقدر عجیبن. در کسری از ثانیه جوری گاز دادن که فقط رد خاکشون معلوم بود. آتنا که دید اینا اینجوری گاز دادن فهمید 100% مسیر رو بلدن که دارن اینجوری میرن. یه نگاه به سوفیا کرد. سوفیا هم چیزی که تو ذهن آتنا بود رو تکرار کرد و گفت اینا مسیر رو بلدن، دنبالشون کن. آتنا هم پاشو گذاشت رو گاز و تمام سعیش رو میکرد که اونا رو گم نکنه. ماشینای اونا ماشین آفرودی بودن و خاک و سنگ و شیب براشون معنی نداشت. اما ماشین آتنا یه ماشین هیبرید بود که حتی زاپاس هم نداشت و اگه پنچر میکردن باید پیاده ادامه مسیر رو میرفتن. سنگ بود که میخورد به کف ماشین و صدا میداد. با وجود همه این محدودیت‌ها آتنا همچنان گاز میداد و دنبالشون میکرد، چون اگه گمشون میکرد معلوم نبود کی بتونن جاده اصلی رو پیدا کنن. بعد چند دقیقه احسان بهشون زنگ زد و گفت چتونه؟ چرا انقدر سری دارید میرید؟ کسی افتاده دنبالتون؟ آتنا گفت نه، یه سری رو دیدیم جاده رو بلدن، داریم پشتشون میریم. خلاصه بعد از نیم ساعت رانندگی سر از آزاد راه درآوردن. بی حد و مرز ذوق زده بودن. تا میتونستن اون ماشینا رو دعا کردن. یه صبح تا شب طول کشیده بود تا جاده اصلی رو پیدا کنن. بنزینشون نصف شده بود و اولین کارشون این بود که بگردن دنبال پمپ بنزین. وقتی به سفر فکر میکنی اولین تصویر تو ذهنت چیه؟ صندلی کنار پنجره هواپیما، اون غروب نارنجی از بالای ابرا، قدم زدن توی خیابونه شهر تازه یا برگشتن به هتل و ریلکس کردن بعد از یه روز پرماجرا؟ هر کسی تصویر خودش از سفر رو داره، اما یه چیزی بین هممون مشترکه. میخوایم با خیال راحت سفر کنیم، بدون نگرانی از خرید بلیط، رزرو هتل یا خرج سفر. ممکنه ذهنمون درگیر بشه که چطور از جای مطمئن خرید کنیم، اگه مشکلی پیش بیاد هزینه سفر چی میشه و از این مدل نگرانی ها. اینجاست که اسنپ تریپ کنارمونه. اسنپ تریپ یه پلتفرم برای خرید آنلاین خدمات سفر، از رزرو هتل و پرواز داخلی و خارجی گرفته تا انواع تور. حتی این امکانه داره که میتونید برای سفرهای داخلی و تور با سرویس اعتباری اسنپ هزینه هاتون رو قسطی کنید و برای سفرهای خارجی هم از پرواز تا ویزا رو میتونید بهشون بسپارید. پس دفعه بعدی که قصد سفر کردین، قبل از هر کاری یه سر به وبسایت اسنپ تریپ یا بخش رزرو هتل یا خرید بلیت پرواز اپلیکیشن اسنپ بزنین و بدون نگرانی برنامه سفرتون رو بچینین. اسپانسر این اپیزود اسنپ تریپ. خب یه لحظه لنزمون رو از روی آتنا برداریم و بریم خونه‌شون رو تو ایران نگاه کنیم. مامان باباش از شدت استرس درب و داغون بودن. مامانش انقدر گریه کرده بود که چشاش درست نمی‌دید. تو همین شرایط یه خانومی با مامان آتنا تماس گرفته و گفته که ما از خبرگزاری فلانیم و یه سری کانکشن داریم که میتونیم دخترتون رو از اوکراین خارج کنیم. لطفاً شماره‌شو بهمون بدین تا باهاش تماس بگیریم. مامان آتنا هم با خوشحالی پشت تلفن شماره آتنا رو بهشون داده بود و کلی هم ازشون تشکر کرده بود که باهاش تماس گرفتن. خب دوباره لنزمونو برداریم و برگردیم اوکراین پیش آتنا. رسیده بودن به یه پمپ بنزین، 10 لیتر بنزین زده بودن و حرکت کرده بودن. تو مسیر بودن که احسان به آتنا گفت یه خانومی از یه خبرگزاری زنگ زده و به مامانت گفته که میتونه توی خروج از اوکراین کمکتون کنه. مامانت هم که نگرانت بوده بدون هیچ سوالی شماره رو بهشون داده. حواست باشه احتمالاً بهت زنگ میزنن. آتنا هم گفت باشه. یه 20 دقیقه گذشت که یه شماره ناشناس از ایران با آتنا تماس گرفت. کاپتنا گوشی و جواب داد و اون خانم گفت وقتتون بخیر، از خبرگزاری فلان تماس میگیرم. از طریق پیج اینستاگرامتون مطلع شدیم که دارید از اوکراین فرار میکنید. میخواستیم باهاتون مصاحبه کنیم و شرایط رو بپرسیم که با چه سختی تو مسیر مواجه هستید. آتنا گوشاش تیز شد. پرسید برای مصاحبه تماس گرفتید؟ خانم خبرنگار گفت بله. آتنا پرسید شماره منو از کجا گیر آوردید؟ اون خانم گفت چند دقیقه پیش از مادرتون گرفتیم. دوباره آتنا پرسید شماره مادر منو از کجا گیر آوردید؟ اون خانم جواب درستی نداد و گفت از طریق یکی از رابطه‌هامون توی شهرشون گرفتیم. و هنوز صحبتش تموم نشده بود که آتنا هر چی فوش بلد بود و نثار اون خانم کرد. کاشکی جاش بودم و فوشا رو میگفتم که اون آدم بازم بشنوه. ولی خب اینجا جاش نیست. فقط بدونید فحوای کلام آتنا به اون خانم این بود که خانم، مادر من تو این شرایط اونقدر گریه کرده که رگ چشمش پاره شده و باید چشمشو عمل کنه. اون وقت تو بهش زنگ زدی، دروغ گفتی و امید بیخود دادی که شماره منو بگیری با من مصاحبه کنی، که این مصاحبه رو چیکار کنی آخه؟ هیچ دیگه. آتنا بعد از گفتن یه سری الفاظی که شایسته اون خانم بوده تلفن رو قطع کرد. میگن بعضیا نون تو خون مردم میزنن و میخورن، داستان همین آدم هست. آدم که چه عرض کنم، موجودات. تقریبا یه ساعتی رانندگی کردن و خوشحال و خندون رسیدن به صف خروج از اوکراین. صف خیلی طولانی بود و تهش معلوم نبود. اما خب هر 3-4 دقیقه 7-8 تا ماشین جلو می‌رفتن. آتنا و سوفیا خسته از رانندگی طولانی و تو ماشین نشستن، پیاده شده بودن و داشتن کمرشون رو صاف می‌کردن که دیدن فهیمه داره زنگ می‌زنه. آتنا گوشیشو جواب داد و فهیمه گفت آتنا اشتباه رفتید. این مرز رومانی نیست، مرز مولداویه. یهوی عرق سردی نشست رو پیش شونی آتنا. پرسید مطمئنی؟ فهیمه گفت آره، خروجی که باید ازش می اومدید به سمت مرز رومانی 60 کیلومتر عقب تره. همون موقع ماشین پلیس داشت از عقب می اومد که از کنارشون رد شه. آتنا پیاده شد، دستش رو تکون داد و پرسید اون مرز کجاست؟ اونا هم گفتن مولداوی. زد تو سر خودش و از اون پلیسا تشکر کرد و نشست تو ماشین. تو گروه پرسید نمیشه ما از مرز مولداوی بیایم تو، از اون ور بیایم رومانی که از خطر جنگ خارج شیم؟ احسان هم گفت قانون میگه فقط تو اولین خروجی پاستون رو چک نمیکنن که ویزا دارید یا نه و اجازه دارید خارج شید. از اون کشور به بعد هر جایی بخواید برید اول چک میکنن ویزای اون کشور مقصد رو دارید یا نه، و اگه ویزا نداشته باشید نمیتونید برید. شما هم که ایرانیید و هر جا تو اروپا بخواید برید به جز ترکیه ویزا میخواد. پس یا باید بگردیم تو مولداوی یکی برات پیدا کنیم، یا باید برگردی و بری رومانی. آتنا هم گفت خیلی خب باشه، برمیگردیم. از صف اومدن بیرون و دوباره با یه ژانگولر بازی خودشون رو انداختن تو لاین مقابل و برگشتن تا برسن به خروجی رومانی. تو همین نیم ساعتی که رسیده بودن و درگیر مکالمه بودن، تقریبا 2 کیلومتر پشتشون صف طولانی تر شده بود و ماشینا همین جوری پشت هم داشتن می اومدن تا از مرز اوکراین خارج شن. کلی از مسیر رو برگشتن و جاده رومانی رو پیدا کردن و رفتن توش. چون کل مسیر رو خودش رانندگی کرده بود و خیلی خسته بود، واسه همین وایساد و جاشو با سوفیا عوض کرد و بهش گفت پمپ بنزین حتما وایسا و بنزین بزن و رفت عقب گرفت خوابید.
من رفتم پشت گرفتم بخوابم. سوفیا رفت تو پمپ بنزین، من خواب بودم. اینجا شد یک دفعه من با شدت اینکه ماشین داره چپ و راست میشه با سرعت زیاد از خواب پریدم. از پشت اینطوری اومدم دو دستی صندلی. سوفیا چی شد؟ هیچی 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 هیچ. فقط گفتم خیلی خوب، حالا آروم، هول نکن، الان میریم تو در دیوار، لاستیک یه چیزی بشه، ما وسط بر بیابون موندیم، چی شده فلان. بعد دیدم هی از آینه پشت داره پشت رو نگاه میکنه. برگشتم پشت رو نگاه کردم، دیدم 4-5 تا از این مردای گنده با ریش بلند، چچنیا، سیبیل ندارن، ریش دارن. برگشت شدم اینا کی بودن؟ گفت من نمیدونم آتنا، من نمیدونم. من از در پمپ بنزین اومدم بیرون، دیدم چسبیدن به شیشه ماشین، دارن تو رو نگاه میکنن. من فقط پریدم تو ماشین، گاز دادم. گفتن خوب کردی، خوب کردی. بعد فکرش رو کنم ویدیوهایی میومد بیرون از سمت شرق که سربازای روس رسیده بودن، مردم از تو ماشین میکشیدن بیرون، روسا، سربازای روس تو سمت شرق، مردم داشتن فرار میکردن، مردم از تو ماشین میکشیدن بیرون، تو مسیرها بهشون تجاوز میکردن. بعد تو فکر کن این صحنه ها رو میبینی تو اینترنت، خیلی دوتا دختر تنها، یعنی واقعا وحشتناک بود. اونایی که دم ماشین با ما بودن نمیدونیم کجایی بودن، قیافه شبیه چچنیا بود چون چچنیا ریشای بلندی دارن سیبیل ندارن، گرچه تو اوکراین چچن هم زندگی میکرد قبل از جنگ هم، اصلا شاید اونا طرف داره مثلا چیز نباشه، مردم عادی اومده مثلا دم شیشه ببینه چی به چی، ولی ما ترسیدیم و خیلی از چچنیا هستن الان برای اوکراین میجنگن.
تقریبا 2 ساعت سوفیا رانندگی کرد و آتنا که دیگه خوابش نبرد به سوفیا گفت من خستگیم در رفت، بلند شو خودم میشینم. داشتن میرفتن که یهو ترافیک شد. ترافیک اونقدی بود که تقریبا حرکت نمیکردن. یه 10 دقیقه وایسادن و آتنا شروع کرد اینستاگرامش رو چک کردن. دید خیلی ها استوریشو دیدن و نگرانش شدن و پرسیدن حالت چطوره، چیکار میکنی، کجایی و این حرفا. پیجش اون موقع تقریبا 500,000 بود و نمیتونست دونه دونه به پیغام جواب بده. واسه همین گفت لایو میذارم. تو همون ترافیک تو ماشین لایو اینستاگرام گذاشت و شروع کرد شرایط رو توضیح دادن و اینکه چه اتفاقایی افتاد و دارن به کدوم سمت میرن و چی کار میخوان بکنن. تو 10 دقیقه نزدیک 50,000 نفر آنلاین شدن و تو لایوش بودن. داشت کامنت های آدم ها رو میخوند و جواب میداد که یه سرباز با اسلحه زد به شیشه ماشین. آتنا شیشه رو داد پایین و اون سرباز گفت چراغای ماشینتون رو خاموش کنید، صفحه گوشیاتون هم خاموش باشه و هیچ نوری از ماشینتون بیرون نیاد. آتنا گفت باشه و از کسایی که تو لایو بودن خداحافظی کرد و همه نوراشون رو خاموش کردن. یه نیم ساعتی گذشت و به خاطر تاریکی هوا و اینکه هیچ کاری نباید میکردن خوابشون برد. تقریبا یه ساعت بعد یکی زد به شیشهشون گفت جلوتون باز شده، مشکلی پیش اومده که نمیرید، و تازه فهمیدن چی شده و عذرخواهی و تشکر کردن و راه افتادن از روی اون پل عبور کردن و افتادن توی جاده 4 بانده. گازشو گرفتن و یه مسیر طولانی رو طی کردن تا رسیدن به صف رومانی. چون زخم خورده بودن از ماشینایی که تو صف بودن پرسیدن این مرز رومانیه؟ ماشینا که تایید دادن از احسان و فهیمه هم پرسیدن و خیالشون که راحت شد وایسادن. تقریبا 2 روز کامل طول کشیده بود که یه مسیر 8 ساعته رو بیان. از نقطه‌ای که وایساده بودن 2.5 کیلومتر صف بود تا برسن به مرز. حتی فکرش هم نمی‌کردن که 2.5 روز دیگه طول بکشه تا این 2.5 کیلومتر رو برن جلو. کم کم آفتاب داشت میزد بیرون که جفتشون احساس گشنگی کردن. اونا توی یه جاده رفت و برگشت محلی بودن که یه سمت جنگل بود و یه سمت خونه افراد ساکن روستا 10-15 متر با جاده فاصله داشت. یه سری از افراد ساکن روستا جلوی خونهشون نزدیک جاده بساط کرده بودن و دست فروشی میکردن. هر 1 ساعت تقریبا 1 ماشین میتونستن برن جلوتر. همین جوری هم اتوبوس بود که میومد تو اون جاده و آدما رو با چمدوناشون پیاده میکرد و اتوبوسا برمیگشتن و اون آدما پیاده باید این مسیر رو میرفتن تا به مرز برسن و از مرز عبور کنن. همین ترافیک افراد پیاده باعث شده بود سرعت حرکت ماشینا و عبورشون از مرز به شدت پایین بیاد. سوفیا دید سمت راست جاده یه خانم موسن که یه پیراهن بلند پشمی و کاپشن پوشیده یه میز گذاشته جلوش و یه سری خوراکی چیده روشون. به آتنا گفت من میرم یه چیزی بگیرم بخوریم، گشنمونه. سوفیا رفت و یه چند دقیقه اونجا وایساد، نگاه کرد و با اون خانم حرف زد و همینجوری دست خالی برگشت. اصلا نفهمیده بود چی شده. آتنا حدس میزد شاید چون خیلی گرون داشته میفروخته سوفیا چیزی نخریده. سوفیا برگشت و رسید به ماشین و گفت آتنا کروسان و بیسکویت و چای داره ولی نمیفروشه. آتنا گفت خب واسه چی اونا رو گذاشته اونجا؟ سوفیا گفت میگه همینجوری بردارید. آتنا گفت یعنی چی؟ یعنی پولشو نمیگیره؟ سوفیا گفت نه. آتنا گفت خب اشکال نداره، خودت یه پولی بذار رو میزش و 2 تا چای کروسان بیار بخوریم، گشنمونه. سوفیا رفت و با 2 تا لیوان و 2 تا کروسان برگشت و گفت هر کاری کردم پول نگرفت. آتنا فکر کنم هیچ کدومشون پول نمیگیرن.
و خودم پول ازش گرفتم، گفتم چای چی هست اصلا؟ آتنا کرک و پرت میریزه بهت بگم. ببین خیلی خیلی یک آدم باید از عمق غنی باشه که یه همچی حرف برگرده بهت بزنه، که میگفت این چای سیاهه، اینا رو نمیدونم چیه ولی فکر کنم جوونا دوست دارن. یعنی خودش تو اون سن و سال مزه نکرده، فقط خریده آورده گذاشته به حکم اینکه جوونا دوست دارن، جوانایی که از هزاران ملیت مختلفن، نمیدونه کیه، نه تا حالا تو زندگی دیده نه قراره ببینه. که یه آدم باید عمیق زندگی کرده باشه که تو این شرایط میلیون میلیون اون چاییو میداد من میخریدم ازش. ولی یک زن سندار مرزنشین به من خارجی که اصلا نمیشناسه، نه تنها من، به هزاران آدم، که من پول از سوفیا گرفتم رفتم پیشش، اصلا نپرسیدم میخوادیم، پولو گذاشتم زیر یه دونه از این جعبه ها، برگشتم دارم کاری که میکنی خیلی بزرگ، و بغلش کردم همونجا گریه کرد، گفت برو راه طولانی داری، همونجا یه کروسان مرداش به من داد. یه بچه ای که داشت رد میشد وایسال، مادره یه کوله پشتش، یه کوله جلوش، یه بچه این بغلش بود، یه دخترش هم که راه میرفت کنارش دستش گرفته و بچه سرمیز وایسال هرشان ما مرزینا میخوام. بعد یه دفعه مادر گفت بیا بریم، فکر میکرد اونم فکر میکرد فروشیه، و یه دفعه برگشت گفت فروشی نیست براش برداریم، و یه دفعه پیرزن برگشت هر کدوم میخوای بردار، زنه یه لحظه اینطوری شد، گفتم آره ما هم هنگ کرد. رفت جلوتر خونه بعدی، پیرمرده از توی سبد سیبش دو تا سیب برداشت داد دست بچهه، پیرمردی که تو حیات خونش یه درخت سیب بود تمامشو چیده بود آورد، یعنی زندگیش از اون سیبا میگذشت، اگه اونا رایگان داشت میداد شب نون نداشت که بخوره، بخاطر که اصلا همه زندگیش با هم اونا میگذشت. میدونی ما از اینا تو مسیر خیلی دیدیم، خیلی زن باردار یه دونه کارتون رو سوراخ کرده بود با بند انداخته بود دور گردنش، توش لیوانای یه بار مصرف، توش سوپ بود، اینا یه سوپ دارن اسمش برشه، از تجاوز روزها به ایران برش تو قسمت ایران اومده، میومد از ما معذرت خواهی میکرد که برشش گوشت نداره. یعنی خیلیه ها، اصلا ما یه چیزایی توی مسیر دیدیم، بعد از چند ساعت که رفتیم دیدیم که ماشین جلویی یه خانومه، یه دختره و یه مادر و یه پدر بزرگ، و این پدر بزرگ مادر بزرگ راه نمیتونن برن، فقط پدره با واکر توی کل این روز دو بار اومد پایین دستشویی بره. برگشتم به زنه گفتم با شما شرایطتون خاص، گازو بگی برو جلو به پلیس بگو. گفت عین ما تو این صف زیاد. اونجا بود که واقعا آدم درس میگرفت، واقعا یاد میگرفت از این شرایط.
یه جنگل کنار جاده بود که اونجا می رفتن دستشویی می کردن، و اگه هوا تاریک بود و می ترسیدن اکثرا بین دوتا ماشین شماره یکشون رو انجام می دادن. هوا خیلی سرد بود و با وجود این که بنزین داشتن، ولی چون خیلی جلو نمی رفتن و نمی دونستن چند روز دیگه تو این صف می مونن، ماشینشون رو خاموش نگه می داشتن. واسه اینکه گوشیاشون رو هم شارژ کنن از تک و توک مغازه‌هایی استفاده می کردن که کنار جاده بودن. با تاریک شدن هوا تو همون روز اولی که تو صف بودن دیدن تقریبا یک کیلومتر جلوتر یه آتیش بزرگ روشن کردن و مردم جلوش جمع شدن و خیلی شلوغه. سوفیا پیاده شد و راه افتاد سمت اونجا تا ببینه چه خبره. بعد یه نیم ساعتی برگشت و گفت آتنا بیا ببین چه خبره. کنار جاده یه خانواده آتیش روشن کردن، 10 ردیف میز چیدن، مردم اونجا دارن غذا میخورن، برقم هست. بیا بریم بعد 2 روز یه غذایی بخوریم. چون میدونستن قرار نیست ماشینا خیلی حرکت کنن، ماشینو قفل کردن و راه افتادن به سمت اونجا.
سوفیا بریم یه دلی از غذا در بیاریم، یه چیزی بخوریم، شاید مثلا چیز خوب بخریم و اینا. گفت آتیش اونجاست، من میرم کنار آتیش میشینم، اینا هم که حرکت نمیکنه تو هم پاش بیا. ما ماشین هم که حرکت نمیکنه، که ما 3 ساعت بود وایساده بودیم، هوا هم تاریک شده بود، لامپ هم از این لامپای گنده وست کرده بودن، از 2 تا ماشین از این مینیبوس حالتهای قدیمی ما، ولی پشتش ماش. رفتم اونجا، سوفیا هم نشسته بود کنار آتیش موبایلارو شارژ میکرد، من رفتم اونجا غذا بگیرم و اینا. کرک و پرم ریخته بود، راحت 10 تا میز چیده بودن، از درجه 1 ترین کنسروا، از میوه های خاص استوایی، از خوشمزه ترین ساندویچ ها، هر آنچه که تو فکر کنی تاپ و تک بود توی اونجا پیدا می شد، نه یکی نه دوتا. به وفور مرده منو دید اینطور چی می خواد؟ گفتم منو دوستن یه خوراکی منو کیف پولم هم دستن بود. ما فکر کردیم فروشی، گفتیم هر چی فروش نباشه این دیگه فروشیه، نمیشه یه همچین دم و دست. یه کیسه یه نایلون پلاستیکی بزرگ برداشت، هر چی فکر کنی ریختوش، بگی بخور برو. بعد گفتن چقدر میشه؟ گفت برو دختر. یه آقای جوانی بود، گفتم با پولی نیست. گفت نه پول چی؟ سوفیا گفت سوفیا اینم سلامتی هست. به شوخی گفتم سوفیا اینم سلامتی هست. خودشون مادر بزرگی اون ور نشسته بود ساندویچ میزد از این کنسروای ماهی چیز دارم پوره ماهی مثلا میزد روش کالباس میذاش نمیدونم گوجه و خیار ساندویچ اینطوری درست میکرد بچه‌ها نواش میآوردن مثلا به یه دفعه مرده لامپو گرفت برگردون پشت چون پشت تاریک و شب بود دیگه لامپو همه یه دفعه لامپو که برگردون پشت دو تا ماشین بزرگ پر یک کوه آب معدنی گو اینا مواد غذایی داره بازم میاد اینو بگی برو دو روز تو راهی. این دو روز تو راهی یک دفعه گوشای من بم شد. الان یادم میاد تنم مرمور میشه. گوشای من بم شد دستام سست این کیسه تو دست من همینجور ولو. دو روز دیگه ما تو راهی. اصلا اشتهای من کور شد. اصلا غذا چیه کورش من رفتن کنار سوفیا نشه کنم سوفیا میگه دو روز دیگه تو را دو روز دیگه شن چه غلطی بکنید ایچ ما آمدیم نشستیم داره تو ماشین
طاقت شده بودن، دو روز بود حموم نرفته بودن، هوا سرد بود و از شدت سرما پوستشون خشک شده بود. پاهاشون خسته بود و نمیتونستن بوتاشون از پاشون در بیارن چون ممکن بود یخ بزنن. دو تا سگ آتنا و یه گربه سوفیا تو ماشین بودن. اونا هم از ترس بد غذا شده بودن و چیزی نمیخوردن. دستشویی کردناشون یه داستان بود. از همه بدتر آلرژی داشتن آتنا به موی گربه بود که باعث شده بود نفس تنگی بگیره و خلاصه دردسر ندم. باید تحمل میکردن و راه دیگه ای نداشتن. دو روز کامل فقط تو همین صف بودن و یعنی 4 روز طول کشیده بود از خونهشون برسن به مرز رومانی. با همه این سختی ها رسیدن به مرز، پاسپورتشون رو چک کردن و از مرز رد شدن. تو اون بازه زمانی در کل اروپا برای هر کسی که پاسپورت اوکراینی داشت باز بود و بدون هیچ دردسری میتونستن به هر کشوری که میخواستن برن. البته این نکته هم بگم آقایون 18 تا 60 ساله که پاسپورت اوکراینی داشتن به هیچ عنوان اجازه خروج از مرزهای کشور رو نداشتن و باید میموندن و از کشورشون دفاع میکردن. دقیقاً بعد از مرز سازمان صلیب سرخ جهانی مستقر شده بود. چادرای استراحت، بیمارستان سیار، رستوران سیار و هر چیزی که فکر کنید اون افراد نیاز داشتن رو تأمین کرده بودن. همین که رسیدن یه ماموری اومد سمتشون، اطلاعاتشون رو گرفت و پرسید کجا میخوان برن تا راهنمایی و کمکشون کنه. سوفیا قرار بود بره یه کشور اروپایی دیگه. این رو که به اون مأمور گفت، اون همه وسایلش رو خالی کرد و یه ماشین براش هماهنگ کرد که تا فرودگاه ببرنش. تنها چیزی که سوفیا خودش برداشت، گربش بود. از اون طرف فهیمه به همسرش گفته بود که بره دم مرز و منتظر بشه وقتی آتنا رسید با ماشین اون رانندگی کنه و بیاد تا شهرشون. به دو دلیل، اول اینکه جاده‌ها برفی و کوهستانی بود و رانندگی کردن توش آسون نبود و دوم این که میدونست آتنا این چند روز اصلا نخوابیده و نمیخواست ریسک رانندگی خوابالود رو آتنا متحمل بشه. خلاصه نیک همسر فهیمه که رومانیایی بود آتنا رو پیدا کرد و بعد از یه احوالپرسی سوار ماشین شد و بعد تقریبا 4 روز آتنا تو مدتی که نیک داشت رانندگی میکرد با آرامش خوابید. تقریبا 6 ساعت رانندگی کرد تا رسیدن به خونهشون. آتنا برای اولین بار اونجا فهیمه رو دید و رفت جلو بغلش کرد و بهش گفت من مدیونتم، ممنون که کمکم کردی.
رفتم دوش گرفتم و اصلا انگار با این دوش گرفتنه درده تازه داشت می اومد بیرون که من انقدر زیر دوش گریه کردم و بعد اومدم بیرون موهامو خوش کردم اومدم یه چیزی بخورم رامین رسیدی استیبل. آره خب آتنا دستم به دامنه. چی شده؟ یه پاسپورت هست بعد استوریش کنی. گفتم چی شده؟ گفت الان یه آقای بهت زنگ میزنه میگه این آقا ایرانیه باید خانوادش رو پیدا کنی. داده بر من. خب چی شده؟ یکی بگه گفت خانوادش رو پیدا کن طرف فوت کرد. حمله ها به خارکیف خیلی سنگین بود. یعنی در عرض 3-4 روز نصف شهر رفت. این آقا از ترس حمله ها سکته قلبی میکنه و تو راه متاسفانه میمیره. گفتم رامین من خبر مرگ به کسی نمیدم، من استوری میکنم دنبال فامیلشم، میگم من خبر مرگ به کسی نمیدم، من خودم الان انقدر اوزام داغون هست که اصلا توان اینو ندارم بگی که بخوام خبر مرگ بدم. گفت الان سفارت با تماس میگیره. از طرف سفارت یکی زنگ زد گفت آقا ببین من تنها کاری که میتونم برای شما بکنم اینه که من پاسپورت و مشخصات ایشون رو شما داری میگی استوری کن دیگه، چون وگرنه پاسپورت که حق نداری استوری کنی، من این رو استوری میکنم، اون شماره پاسپورت و فلان و اینا رو میپوشونم که عکسش و اسم و فامیلش مشخص باشه و مینویسم که کسی که این آقا رو میشناسه دایرکت بده، من شماره شما رو میزنم مسیج بدم بهتون، من به کسی خبر مرگ نمیدم. گفت باشه خانم بیباک شما همین کارم بکنه. گفتم اوکی. فکر کنم 20 دقیقه یکی اومد مسیج داد، گفت من بچه فلانشم، دقیقا یادم نیست سمتش، گفت من فامیلش، گفتم به این شماره مسیج چیزی شده زنده است؟ گفتم عزیز دارم من هیچی نمیدونم، به من گفتم به این شماره مسیج بده، دیگه شماره رو دادم و دیگه خب خبر فوتو بهش دادن و داشتن چیز میکردن که چجوری جنازه رو بفرستن، چون من دیگه پیگیرش نشدم چون انقدر حال اوضاع خودم خراب.
آتنا تقریبا دو روز تو شهر براشو با فهیمه و نیکو بچه هاش بود و یه مقدار اونجا رو گشت و آماده شد برای اینکه از بخارست رومانی بره به استانبول ترکیه و از استانبول بیاد ایران. با ماشین تقریبا 6 ساعت تا بخارست راه داشت و دوباره نیک آتنا رو رسوند به فرودگاه و قرار شد ماشین رو برگردونه و تو پارکینگ خونهشون پارک کنه تا روزی که آتنا بتونه با اون ماشین به اوکراین برگرده. تو فرودگاه رومانی وقتی فهمیدن آتنا از اوکراین اومده کلی تحویلش گرفتن و نذاشتن آب تو دلش تکون بخوره. دقیقاً برعکس اتفاقی که توی ترکیه افتاد. پرواز با یه مقدار تأخیر نشست و تو اون فرودگاه درندشت ترکیه تا از این سرش خواست بره اون سرش سوار پرواز بشه طول کشید و فقط 10 دقیقه مونده بود به زمانی که پرواز میخواست بلند شه. پرواز از بخارست به موقع بلند شد ولی با یه مقدار تأخیر نشست. با وجود اینکه زمان داشتن اما بهش اجازه سوار شدن ندادن. هر چقدرم توضیح داد که بابا من از اوکراین وسط جنگ اومدم، میخوام برم پیش خانواده‌ام، یه مقدار رعایت منو بکنید، اصلا انگار نه انگار. چرا میگم انگار نه انگار؟ به خاطر اینکه یه شرایط مشابهی برای سوفیا تو فرودگاه‌های اروپایی پیش اومده بود و چون میدونستن سوفیا از اوکراین جنگ زده داره میاد، پرواز رو براش نگه داشته بودن. اما اینجا نه. به پرواز که نرسید پاشد رفت دفتر ترکیش توی فرودگاه که یه بلیت دیگه واسه ایران بگیره. اونجا هم جوابشو نمیدادن و دیگه داغ کرد و زد به دعوا. خلاصه اولین بلیت برای رفتن به ایران 16 ساعت بعد بود. آتنا بلیتو گرفت ولی خیلی عصبی بود. واسه اینکه خودشو تخلیه روانی کنه رفت فری شاپ فرودگاه و هرچی عطر و لوازم آرایشی که میتونست خرید. کل این کارا نیم ساعت طول کشید. 15 ساعت و نیم دیگه باید تو فرودگاه میموند. خواهرش گفت من با دوستم صحبت میکنم، برو خونه اون، لاقل تو شهر سرگرم شی. آتنا رفت خونه دوست خواهرش و 2 ساعت زودتر راه افتاد و سگاشو تحویل داد و خودش هم سوار هواپیما شد. پرواز به سمت ایران بود و قاعدتاً اکثر مسافرام ایرانی. تو راهروی هواپیما تا میخواست بره بشینه هر کی میدیدتش نگهش میداشت و میگفت خدا رو شکر سالم میبینیمت آتنا جان، خوش برگشتی، خیلی خوشحالیم که میبینیمت. آتنا هنگ کرده بود، میگفت خدا یعنی من این همه فالوئر دارم؟ طولانیش نکنم، تقریبا با نصف هواپیما حال و احوال کرد و نشست سر جاش. پرواز انجام شد و بالاخره رسید ایران و کل خانوادهش اومده بودن فرودگاه دنبالش. بیتابتر از همه مامان باباش بودن و تا رسید پایین پله برقی بغلش کردن و شروع کردن گریه کردن. همسفرهای پروازش به خانواده و مخصوصا مامانش چشم روشنی میگفتن و تبریک میگفتن که سالم برگشته. باراشو تحویل گرفتن و سالن پرواز خالی شد ولی سگاش نیومدن. رفت پیگیری کرد که اونا رو تحویل بگیره، گفتن نامه خروج از کشور فر نداشتین واسه همین نمیتونیم اجازه بدیم تحویلشون بگیرید. آتنا تو یه لحظه 0 تا 100 عصبانیتشو پر کرد و گفت میفهمید از وسط جنگ اومدم؟ کدومه داره باز بوده که من برم نامه خروج از کشور بگیرم؟ من خودم نمیدونستم، جالب بود برام، واسه همین به شما هم میگم. حیوانات خانگی وقتی بخوان از یک کشوری به کشور دیگه برن باید پاسپورت داشته باشن و وقتی میخوان سفر کنن باید توی پاسپورتشون مهر گواهی سلامت دامپزشکی با تاریخ نزدیک به پرواز خورده باشه. گیری که بهشون داده بودن یه گیر منطقی بود، اما خب شرایط جوری نبوده که بتونه این کار رو انجام بده. با کلی دردسر و تعهد و این حرفا بالاخره سگاشو تحویل گرفت و راه افتادن رفتن خونه خواهرش تو تهران که شب رو اونجا بمونه. اونجا ماهواره رو که روشن کردن تازه فهمید چرا تو هواپیما همه میشناختنش. یه سری از کانال‌های ماهواره اخبار مربوط به جنگ اوکراین رو با ویدیوهای آتنا معرفی میکردن و اون ویدیو از آتنا که داشت با خونش خدافظی و گریه میکرد به شدت وایرال شده بود. اونجا فهمید داستان چیه و یه استوری گذاشت که من تازه فهمیدم چرا تو هواپیما همه میشناختنم و ممنونم از همه که دعای خیرشون پشت من بود. خواستم بگم من سالم رسیدم تهران و نگران نباشید. ممنونم ازتون. تا وارد ایران نشده بود انگار نمیفهمید چه اتفاقی براش افتاده. از روز دومی که وارد ایران شد صحنه‌هایی که از جنگ اوکراین و روسیه تو ویدیوها دیده بود میومد تو ذهنش و روانش رو به هم میریخت. چمدون میدید حالش بد میشد، ترافیک ماشین دیوونش میکرد و این چیزا اصلاً برای آتنا نرمال نبود، چون همه این اتفاقا یادآور اون 5 روزی بود که طول کشیده بود از خونه خودش برسه به خونه فهیمه. خانوادش که حالشو دیدن پیشنهاد دادن یه سفر برن تا اوضاعش بهتر شه و یه مقدار فراموش کنه شرایطی که داشته رو. آتنا هر روز خبرای جنگ اوکراین و روسیه رو چک میکرد و دلش مدام پیش خونش بود که خدایا چه اتفاقی سر خونه زندگی مفتاده، موشک خورده نخورده، اوضاع چطوره. هر کسی رو هم میشناخت یا از اوکراین خارج شده بود یا از کیف. رفتن یه سفر 10 روزه تو عید، یه مقدار حالش بهتر شد ولی باز هم همون حس سوال داشت. هر جایی می رفتن آتنا یه گوشه می شست و تو خودش فرو می رفت و گریه می کرد. حرفایی که ارتش چچن اول جنگ زده بود و گفته بود تا 72 ساعت دیگه کیف رو می گیریم اتفاق نیفتاده بود و تو این مدت اوکراین خیلی از جاهایی که روسیه تو ساعات اول جنگ گرفته بود رو تونسته بود پس بگیره. این موضوع بهش قوت قلب می داد ولی می دونست که همچنان روسیه یه موشک و پهباد میفرسته به کیف، پایتخت اوکراین. وقتی از سفر تفریحی برگشتن تقریبا 1.5 ماه میشد که از اوکراین خارج شده بود و اومده بود ایران. اینجا بود که آتنا تو یه حرکت متحیر کننده به همه اعلام کرد که من باید کارامو بکنم و برگردم اوکراین. خانوادهش اولش جدیش نمی گرفتن، می گفتن دیوونه شده داره چرت و پرت میگه. اما وقتی دیدن که نه واقعا جدیه و داره مدارکش آماده میکنه و با سفارت رومانی مکاتبه میکنه برگاشون ریخت. بهش می گفتن چته دختر دیوونه ای؟ همه دارن از اون کشور فرار میکنن میان بیرون، تو میخوای برگردی اونجا؟ میفهمی جنگه؟ میفهمی اونجا معلوم نیست زنده بمونی یا نه؟ اصلا میفهمی که یه خانواده ای داری که براشون مهمی و ممکنه نگرانت بشن؟ ولی آتنا گوشش بدهکار نبود. یه جایی دیگه مامانش رفت کنارش نشست و شروع کرد باهاش صحبت کردن و گفت آتنا جنگ شوخی بردار نیست، میخوای بری چیکار؟ بمون اینجا زندگی تو بکن، چه کاریه میخوای برگردی تو دل خطر؟ آتنا حرفای مامانش رو شنید و بعدش با آرامش گفت مامان تو 2 روز میری تهران خونه دخترت، هی قور نمیزنی که بس دیگه میخوام برم خونه خودم؟ من 1.5 ماه از خونه خودم دورم و نمیدونم چه اتفاقی توش افتاده. اینجا کشور من هست ولی اونجا خونه منه. من بیشتر از این که تو این کشور باشم تو اون کشور بودم. الان که اوضاع تحت کنترل در اومده خیلی از اوکراینیا دارن برمیگردن به کشورشون. منم میخوام برگردم به خونم و زندگیمو ادامه بدم. اگه برای خودت میپذیری که بعد 2 روز موندن تو خونه دخترت بگی میخوام برگردم خونم، پس باید این حرف من رو هم بپذیری دیگه. تقریبا این حرف بود که همه رو راضی کرد و دیگه بهش گیر ندادن که بمون و نرو.
من 20 سال اینجا زندگی میکنم، تعلق خاطر دارم به اینجا. شاید فردا روز از اینجا مهاجرت بکنم، ولی اوکراین برای من حکم اون معشوقه‌ای رو داره که حتی اگر یک روزی هم ازش دل بکنم همیشه جز قشنگترین و لذت بخشترین دوران زندگی من بوده. من در این خاک بیشتر از سرزمین مادرین بودم. من اگر رشدی کردم، چیزی یاد گرفتم، وارد جامعه شدم، اینجا شدم. به همین دلیل باز اگر بک‌گراند بزنیم چرا تو ایران نمیتونی، دلیلش این هاست. من تو این جامعه بزرگ شدم، تو این جامعه رفتم تو جامعه.
برنامه آتنا این بود که برگرده رومانی، از اونجا ماشینشو که دم خونه فهیمه اینا پارک کرده بود و برداره و برگرده اوکراین. اما مگه سفارت رومانی ویزا میداد به کسی؟ هر ایمیلی که میزد رو یک ماه طول میکشید تا جواب بدن. یه جا دیگه خسته و عصبانی شد و یه فکری به سرش زد. به فهیمه گفت از ماشین، پلاکش و تابلو خیابونی که توش پارکه یه عکس بگیره و براش بفرسته. این بار توی ایمیل با لحن عصبانی یه نامه نوشت با این مضمون که من با ماشین از اوکراین اومدم تو خاک شما و ماشین من تو خاک شما پارکه. طبق قوانین حق ندارید ماشین من رو تو خاک خودتون نگه دارید و باید به هم پسش بدید. من فقط چند روز ویزا میخوام که بیام توی رومانی و ماشینمو برگردونم اوکراین. عکسی که فهیمه فرستاده بود رو هم ضمیمه ایمیلش کرد و براشون فرستاد. دو روز بعد بهش ایمیل زدن و بهش وقت سفارت دادن.
تو خونه؟ ایمیل اومد فلان تاریخ وقت سفارت. یوهو وقت سفارت. مدارک چی میخوا؟ الناز برگشت اینو میخوا فلان میخوا بهمان میخوا. هر آنچه که مدرک داری از پیج اینستاگرامت گرفته، هر چی که هست جمع کن باید ببری واسه سفارت نشون بده. تمام استوریات و اسکرین بگی فلان. آقا ما این کار نکردیم. پاسپورتم برداشتم، مدارک ورزشیمو برداشتم و اقامتمو، سند ماشین و شرکت اوکراینم و هم زدم زیر بغلمو. خیلی شیک و مجلسی برن شدم رفتم اونجا و مدارک رو دادم و یه دفعه برگشت گفت درخواست نامت کد. گفتم کد چی؟ گفت باید این ایمیل مثلا اومده بعد توی سایت سفارت درخواست میزده یه کد براتون. من نمیدونستم که مدارک رو بید. من برات میزنم ولی اینترنت شما انقدر داغونه. گفتم من خودم دلم از این اینترنت خونه. هیچی نگو به من. مدارک دادم و یه دفعه برگشت گفت کپی مدارک. گفتم کپی مگه باید اینجوری من نیا کم؟ بعد گفتش که کپی پاس. ببین این هر چیم. گفتم چی؟ فلان ندارم. شروع که گفت خب حالا توضیح بده که گفتم اینطوری اگه موبایلمو اجازه بدید بیارم همه رو بهتون نشون میدم. مثلا من اینم، من فلانم، مثلا شهیدم اینه، این پیجمه، این فلانه، این بهمان و فلان. مرد منو فالو کرد. یعنی ببین من یک بیغی اومدن بودم، مرده منو فالو کرد. گفت حالا برو از اینا کپی بگی. گفتم ببین من اولین بار اومدم سفارت ویزا بگم. مثلا من فقط میخوام برم خونم. فقط من همینه میگفتم. گفتم من میخوام برم خونم. و مرده خندش گرفت. گفت قشنگ معلومه بلد نیستی. قشنگ معلومه. چون ایرانیایی که میومدن اینجا انقدر همه چیشون مثلا چی، انقدر قلتاق بازی در میومدن، انقدر همه چیو 10 برابر نشون میدادن که تویی که انقدر دست خالی اومد. ولی برای من اصلا عجیبه. این قشنگ معلومه که تو بلد نیستی. و من به عنوان کسی که این پشت نشستم دارم میبینم که چیزی که میبینم، میگم که تو داری صادقانه حرف میزنی، رو راستی. مثلا چیزی که میبینم واقعا حسش میکنم صادقانه داریم. اما مسئله اینجاست که وزارت امور خارجه رومانی باید به تو ویزا بده. این دست منه، گزارشو من مینویسم ولی ویزا رو باید بده. قربون دستت برو از اینا چیز بگیر، کپی بگی بردا بیا. رفتم کپی بگیرم. حالا یه سری مدارکم تو خونه است. آینا بفرست و فرستاده. من اینا رو کپی گرفتم اومدم دم در دادم به مردی. مثلا آقا اینا رو دست شما در نکن، اینا رو بگیر باید بدیم به اون آقا. گفت باش. کی ویزامون میاد؟ ولی بذار با این وضع مدارک دادنت ببینیم اصلا تایید میشی. مامور سفارت مدارک منو تکمیل کرد، خودم تکمیل نکرده بودم.
تو مدتی که ایران بود برند لباس ورزشیش بیباک رو تو ایران هم راه انداخته بود و تو نمایشگاه ها و ایونت های مختلف شرکت میکرد. درگیر همین کارا بود که بعد دو هفته از سفارت باهاش تماس گرفتن که بیا ویزاتو بگیر. بهش 5 روز ویزا داده بودن که فقط وارد رومانی بشه، ماشینشو برداره و بره. بی نهایت خوشحال شده بود از اینکه داره برمیگرده به خونش. تو همون چند روزی که وقت داشت تا شروع تایم ویزاش برسه، هر کار و پروژه‌ای که تو ایران داشت و میتونست ببندتش رو بست و گواهی سلامت دامپزشکی سگاش هم گرفت و آماده شد واسه رفتن. دوباره سر برگشتنش هم دردسر داشت و میگفتن سگا رو با باکس نمیتونه ببره و باید کیف حمل داشته باشه، فقط یه دونشون رو میتونه ببره تو کابین و یه سری از این گیر و گورا که در نهایت حلشون کرد و حرکت کرد به سمت ترکیه و از اونجا رفت به بخارست. نیک همسر فهیمه دوباره اومده بود دنبالش و تقریبا 6 ساعت رانندگی کردن و رسیدن به خونه فهیمه اینا. اونجا دیدن باتری ماشینش خوابیده و روشن نمیشه. تعمیرکار اومد باتری رو درست کرد و یه شب اونجا موند و روز بعد حرکت کرد به سمت اوکراین. یه ترس بزرگی که آتنا داشت این بود که به خاطر پهپادهایی که ایران به روسیه داده و روسیه توی جنگ با اوکراین ازشون استفاده میکنه، تو این مدت اوکراینیا با ایرانیا بد شده باشن و اونو راه ندن به خاکشون. اما خب تصورش اشتباه بود و توی مرز تمام مدارکشو چک کردن و وارد خاک اوکراین شد. تقریبا 8 ساعت طول کشید تا از مرز رومانی برگرده به کیف و برسه خونش. تو مسیرش کلی ایست بازرسی اضافه کرده بودن و همه مدارکشو چک میکردن. وقتی رسید تو محلشون و دید ساختمونشون سر جاشه و موشک نخورده خیلی خوشحال شد. همون موقع سرشو گذاشت رو فرمون و شروع کرد بلند بلند گریه کردن و حق حق زدن. خیلی سرنوشت عجیبی بود. حس میکرد گوشت قربونی شده برای منافع بقیه. قشنگ آلاخون بالاخون بود. تو ایران که بود دلش واسه اوکراین تنگ میشد و همین که رسیده بود اوکراین دلش برای ایران و خانوادش تنگ شده بود. وقتی از آسانسور رفت بالا و وارد خونش شد دید همه چی سر جاشه، اما انگار گرد مرگ رو همه چیز ریخته بودن. پاکت‌های خرید روی میز بود و خیلی از اون چیزایی که خریده بود خراب شده بودن و بو گرفته بودن. آتنا یه اتاق داشت که توی اون اتاق پر از گل و گیاه بود. وقتی در اون اتاق رو باز کرد دید همه گیاهاش یا خشک شدن یا سرخم کردن و افتادن رو زمین، به جز یه دونه زاموفیلیا. اون زاموفیلیا نه تنها خشک نشده بود که پاجوش هم زده بود. رفت نزدیک پنجره و بیرون رو دید. خیلی خوش شانس بود که ساختمونشون آسیب ندیده بود. چند تا خیابون پایین‌تر یکی دو تا ساختمون پهباد خورده بود و نابود شده بود. روش از سمت پنجره برگردوند، دوباره نگاهش افتاد به اون زاموفیلیایی که بین همه اون گیاه‌ها هنوز زنده و سبز و امیدوار بود. پاجوش اون زاموفیلیا براش یه امید بود. امید به این که بین همه این اتفاقا اون نه تنها میتونه زنده بمونه، بلکه میتونه رشد کنه و جوونه بزنه. با مامانش تماس گرفت و گفت رسیده خونه و وقتی تلفن رو قطع کرد، نشست زمین و شروع کرد زار زدن. حالش خیلی بد بود. نمیدونست اینکه برگشته درست بوده یا غلط. این اوکراینی که میدید اون اوکراینی نبود که توش زندگی میکرد. این خونه ای که میدید اون خونه ای که توش زندگی میکرد نبود. حتی خودش هم دیگه اون آتنایی نبود که قبل از جنگ بود. یه عالمه فکر از همه ور تو سرش عین پیچک داشت میچرخید و ذهنشو شلوغ میکرد. اما یه لحظه با خودش گفت آتنا، تو خودت میخواستی برگردی سر خونه زندگیت. با این همه زور و زحمت برگشتی. حالا میخوای بشینی گریه کنی و بزنی تو سرت؟ یا اومدی درستش کنی؟ انتخابت چیه؟ تو نیومدی بشینی گریه کنی؟ جمع کنیم بساتو. پاشو درستش کن.
یادم چیزی که این همه مدت تشنش بودی الان بهش رسیدی. پس پاشو. بلند شدم. دیگه همه گلا رو جمع کردم. اینکه کم کم شروع کردم به جمع کردن، میدیدم داره دورو بر اوکی میشه. هی چشمم به این زاموفیلیای میافتاد. هی خوشحال میشدم. اون جوونه زاموفیلیای خیلی برای من حس امید داشت. خیلی قشنگ بود برای من. من هی جمع میکردم، هی انگار با این جمع و جور کردن حالم بهتر میشد. بعد اومدم رفتم پایین این آشغالا رو ببرم پایین، بعد به دور و برم نگاه میکردم گفتم این زندگی جریان داره، دارن زندگی میکنن. بچه ها توی قسمت پارک دارن بازی میکنن، اون یکی داره میره خرید، این یکی نمیدونم آرایشگاه رو نگاه کن پره، آدم توش نشسته، تو اون کافه نگاه کن آدم نشسته. هست، زندگی هست هنوز. چیزی که اینقدر براش تقلا میکردی برگردی سر خونه زندگی هست. یه مقدار به خودم اومدم دیگه. تجربه خیلی سنگینی بود. اول میگفتم ولش کن، نمیریم بیرون، چه کاریه؟ حالا دو روز بیرون نرم. صدای همسایه‌ها که میومد، گفتم ای پت مردم پایینا که نگاه میکنم، یه مردم سگ با سگاشون بیرونن. زدیم زیر بغل، 10 طبقه داری میری پایین. بعد مرده بچه 10 سالش رو کولش گذاشته، اون یکی بچهش هم بغلش دارن شعر میخونن تو تاریکی نور موبایل، اون یکی از این چرا قوه بسته به سرش بچهه داره شعر میخونه میره پایین. دیدی این تناقضا که این خوشحالی به این شرایط نمیخوره، اینا تو رو بخوای نخوای زندگی باید بکنی. آدم ها با این رفتاراشون ناخودآگاه به خاطر همین میگم یک جامعه رو تشکیل میده. میگه در مورد فرهنگ، نمیدونیم فرهنگ چیه، ولی فرهنگ حقیقتا اینه که شما یک درختی و یک نهالی رو میکاری، ریشه میده و اون دوباره یه نهال دیگه میشه ریشه میده و اون یه نهال دیگه میشه ریشه میده و به این میگن فرهنگ. معنای واقعی فرهنگ اینه، آنچه که میکاری و ریشه میده و اون دوباره جوانه میزنه جای دیگه ریشه میده و این گسترش پیدا میکنه و این رو من دیدم به عینه. این فرهنگ که خانم کشاورزی میگه من اونجا دیدم، تو همون رقص و آواز پدر دختر از پله داره میکاره دیگه، جوونه زد یه یکی مثل من جوونه زد، میرم تو جامعه یکی دیگه منو میبینه تو دل اون جوونه میزنه، یکی دیگه میبینه تو دل اون جوونه میزنه. این دقیقا اینطوری میشه که چجوری تو این شرایط زندگی میکنی، اینجوری میشه که جوونه میزنه.
تقریبا 2 روز طول کشید تا خونه‌شو به حالت نرمال برگردونه. تو همین مدت فهمید زندگی کردن تو شرایط جنگ اوکراین متفاوت از زندگی کردن تو حالت عادی شده. فهمید یه اپلیکیشنایی اومده برای اطلاع رسانی‌های مختلف مثل آژیر قرمز و حکومت نظامی و این حرفا. در کنارش یه گروه‌هایی تو تلگرام درست کردن که اخبار درست و مورد تایید خبرگزاری‌ها رو اونجا منتشر می‌کنن. اما خب زندگی خیلی مطابق میلش پیش نمی‌رفت. بعضی 72 ساعت می شد که برقشون می رفت.
یه روزایی می شد که ما 72 ساعت آب و برق و گاز نداشتیم و خب تو دنیای امروزه با این همه تکنولوژی و وابستگی که زندگی ما به آب و برق و گاز داره، نبودشون خیلی زندگی رو مختل میکرد. تازه شروع شده بود این قطعی‌های طولانی مدت و خب اونقدر امکانات هم در دسترس نبود که بشه راحت همه چیز رو فراهم کرد. مثلا من یادم خیلی دنبال جنراتور گشتم و در نهایت با قیمت خیلی بالای جنراتوری که شاید مثلا $500 بود و من $2000 خریدم، ولی باید خریداری میشد دیگه. ما تو تاریکی مطلق بودیم و کار من وابسته به اینترنت بود و باید امکانات رو فراهم میکردم، چاره دیگه ای نبود جز تهیه این امکانات. و یه بار من داشتم از پنجره خونه پایین رو نگاه میکردم، کل شهرک تو تاریکی بود و صدای جنراتورها کل شهرک رو ورداشته بود. رستورانها، آرایشگاهها، مغازه‌ها، برای اونا هم برای کارشون مجبور بودن که تهیه بکنن، ولی خب اونا جنراتورهاشون بنزینی بود دیگه، بنزینی رو تو خونه نمیشه استفاده کرد. داشتم نگاه میکردم از پنجره پایین رو که جلوی یکی از این رستوران ها پارک بازی بچه بود و والدین با چراغ قوه‌ها و چراغ لامپای خورشیدی و نور موبایل تا حدودی اون فضا رو سعی می‌کردن که روشن کنن که بچه‌ها حداقل جلو پاشون رو ببینن، وسایل بازی رو ببینن و اونا اصلا فارغ از این که تو اون دنیا چه اتفاقی داره می‌افته، تو همون لحظه واقعا داشتن زندگی می‌کردن. صدای خنده‌هاشون میومد، یه جا چند تاشون دست همو گرفته بودن داشتن گروهی بازی می‌کردن. این پارادوکس، این تناقض، این حس عجیبی که میومد چقدر این بچه ها توان و قدرت زندگی دارن و ما آدم بزرگا نشستیم فقط به مسائلی فکر میکنیم که مثل خوره میفته رو روانمون و کاری هم براش از دستمون بر نمیمه. خب واقعا تو اون شرایط تنها کاری که میتونستم بکنم فراهم کردن یه سری امکانات بود دیگه، همین جلوی جنگو که نمیتونستم بگیرم و امکان خروج از کشور هم نداشتم، حالا بنا به یه سری دلایل. و اونجا بود که اون بچه‌ها جرقه خیلی بزرگی تو ذهن من زدن، زندگی کن، تو اوجی که مرگ جریان داره زندگی میبره، اگر یاد نگیری که درست زندگی کنی بد میبازی. آتنا اگر نمیخوای بازنده باشی همین الان همین لحظه دست به جنبون. من بچه ها رو یادم زدم زیر بغل سگامو، دوتا هم سگ داشتیم 10 طبقه بعد میرفتم پایین، زدم زیر بغل و رفتیم پایین و بعد همونجا یک خیلی عجیبه بیزنس هم باز میکردن تو جنگ و یه دونه کافه جلوش نزدیک هالووین بود، اومده بود طراحی کرد و دیزاین کرد و گل میفروخت و قهوه میفروخت. رفتم اونجا قهوه گرفتم، با آدما صحبت کردم، به من گفتن تو از کجایی که اینجا موندی و اوکراینی نیستی؟ گفتم نه و من ایرانی ام. و خیلی شروع کردم حرف زدن و دم واقعا زندگی جریان داره. تاریکی ها انقدر طولانی می شد، بعضن 6 ساعت در روز برق نداشتیم، 7 ساعت بعد به 12 ساعت می کشی، شب برق می اومد موقعی که همه خوابن. بخاطر همین ما قبل از اینکه بخوایم بخوابیم همه وسایل رو می زدیم تو برق که برق اومد اینا شارژ بشه. خیابونا تاریکی مطلق بود. یه جای دیگه به خاطر تصادفات خیلی زیادی که در سطح شهر ماشین با آبرین اتفاق میافته، دولت اومد گفتش که سعی کنین لباسهایی بپوشین که شب نما باشه، یعنی توی شب نور بده و مردم بتونن ببینن، با نور ماشین بتونن ببینن روی خط آبر داره آدم رد میشه. و خیلی از خیریه ها یا مردم به صورت خودجوش مثلا میرفتی پمپ بنزین بود این چسب هایی که میزدی دور بازو دور ساق پات از روی لباس که نور ماشین بخوره بفهمیم که با آدم داره رد میشه. حتی برای خود من یه بار اتفاق افتاد، اصلا از پارکینگ داشتم در میومدم، سرعتم خیلی کم بود ولی من اصلا آبر پیاده رو ندیدم، از بغل داشت میومد، این فکر من وای میستم ولی نور ماشین فقط همون آبر رو نشون میداد و این آبره اومد خورد به کاپوت ماشین من و من اصلا یه لحظه شوکه شدم، انقدر ازش معذرت خواهی کردم. گفت دیگه چه اینطور اتفاقا انگار عادی بود. گفت نه اوکیه برو برو. من 200 متر داشتم فقط کنار پیاده رو راه میومدم با میگم آقا من معذرت میخوام، واقعا من شما رو ندیدم. واقعا خیلی وحشتناک بود، این اتفاقات خیلی زیاد میافتاد مثلا تو سطح شب با سرعت بالا. این برق رفتنای طولانی باعث شد من به این فکر کنم که خونه‌مو باید عوض کنم، به خاطر اینکه من طبقه 10 بودم و اون زیر ساخت اون منطقه ما رو خیلی بدجور زده بودن. من نیاز به اینترنت داشتم، یه سه اینترنت های سه شرکت های اینترنت های می آوردن که با جنراتور کار میکرد و من آدرسم رو دادم، گفت این آدرس رو ساپورت نمی کنی. من گشتم دنبال جایی که اون منطقه رو ساپورت کنن و اونجا گشتم دنبال خونه، با صاحبخونه صحبت کردم، گفتم من تنها شرطم اینه که این اینترنت رو بکشید، چون خیلی اینترنت گرونی بود برای اون موقع. گفت اوکی مشکلی نیست و من باید اینترنتم درست میکردم. من سر کلاسای لایو هم یه دفعه میدیدی بمباران داره میشه، زده هوایی داره روی پشت بوم بغلی کار میکنه، من دارم تو اتاقم میشمارم اصلا 1-2 شکم رو نگرد و فلان کن و اصلا یک وضعی بود شرایطمون. شاگردای من خیلی بهم میگفتن برو برو نمو و ولی من ادامه میدادم. واقعا حتی یه جا زده هوایی که داشت کار میکرد صدای خیلی وحشتناک میومد، من تو زمان استراحت میرفتم از پشت پنجره نگاه میکردم، خب طبقه 10 بود، بالا بود، ریسکش زیاد بود. بعد مثلا برق میرفت، من باید میرفتم یه استودیو اون سر شهر پیدا میکردم، مینشستم اونجا کلاس برگزار میکردم. چرا؟ چون مثلا اونجا اینترنت داشت، جنراتور داشت، ولی سرد بود، فقط فضا ورودیش گرم بود، یعنی یه شومینه زغالی داشت که چوب میریختن توش ولی خود اتاقای استودیو سرد بود و من با کاپشن و کلا وسط کلاس لایف برگزار میکنم. بعد دوباره تو اون برف و سرما میومدم میرفتم سمت خونه که خب به خاطر تاریکی ها ترافیک های وحشتناک شاید من 2 ساعت و نیم 3 ساعت تو ترافیک فقط برگشتم میموندم. خلاصه من خونه رو عوض کردم و من فقط زمان اینو داشتم که 5 تا 8 صبح زمان طلایی داشتم، چون برق داشتم، بعد تو این زمان استفاده میکردم، چمدونا رو میابردم 10 طبقه با آسانسور پایین، از اون 5 طبقه میبردم بالا و تقریبا توی یه هفته از 5 تا 8 صبح این کار رو میکردم. روز آخر برق اون خونه جدیده قطع شد و من باید این 5 طبقه این وسایل رو میابردم بالا. پدرم در اومد واقعا تا اونا رو آوردیم بالا. دیگه فکر میکنم 31 دسامبر بود، من تمام وسایل رو آوردم و شب سال نو هم بود، شروع کردم درخت کریسمس گذاشتن من عهد کردم از هر شادی استفاده کنم، از هر بهونه‌ای برای شاد بودن. تو همون بلوش و بازار که تو خونه بود وسایل کف زمین، من درخت کریسمس رو گذاشتیم و من دیگه تا ساعت 12 نکشیدم، رفتم گرفتم خوابیدم 12:30 با بمباران‌های وحشتناک، خیلی وحشتناک. بیدار شدیم، عکس ها تو اینترنت میومد که روی موشک ها، روی پهپاد ها عکس جعبه کادو کشیده بودن و مثلا فرستادن سال نوتون مبارک، مثلا آتش بازی سال نوتون. یعنی چقدر تو باید کثیف باشی که یه همچین کار، حتی اونقدر کثافت وجود این آدم ها رو گرفته که وجود این دو پاها رو در واقع گرفته که مرام و رسم جنگیدن هم بلد نیستن. خیلی از این بمباران و اتفاق افتاد. یه بار من سر کلاس بودم، با سحر از فرانسه کلاس داشتم و تازه هم کلاس شروع شده بود، یه دفعه صدای انفجار خیلی مهیبی اومد، خیلی وحشتناک. سحر گفت آتنا چی بود؟ این چی بودش تموم نشد؟ دومی وحشتناکتر که شیشه های ما میلرزه. گفت میخوای بری؟ گفتم آره فکر کنم برم بهتره. گفتم میرم تو پارکینگ. تا من اومدم کتمو بپوشم دیدم وضعیت سبز شد، تلفن من پشت هم زنگ داره میزنه، مسیج داره میاد، همینجوری زن. بعد یه دفعه برداشت، آتنا خوبی؟ گفتم چی شد؟ آره صداش وحشت. گفت کنار خونه شما رو زدن. گفت شهرک شماست، کل گروه ها دارن میگن شهرک. همه دیگه شروع کردن زنگ زدن، من حتی فرصت نکردم ببینم کجا رو زدن. دیدم آره من تای شهرکم، سر شهرک مثلا زدن. و ولی من 2 دقیقه بعدش کتم پوشیدم رفتم توی راه باشگاه بودیم. در بعضی موقع ها عادی میشه، شاید الان ما هنوز گرفتارشیم، هنوز توی این جنگی، تروماهاش بعدش در میاد. ولی واقعا تنها چیزی که منو اینجا نگه داشته تو این شرایط و یه جورایی ادامه میدم، واقعا عشق به همین زندگیه. یعنی من با تمام این تفاصیل عاشقان زندگی رو دوست دارم. خیلی ها توی پیجم از من میپرسن آتنا از این که تو این دنیا تو این شرایط زندگی میکنی ناراحت نیستی؟ عمیقا بخوام بگم نه، عمیقا تو زندگی فردی با تمام مشکلاتی که تو زندگی شخصی هر آدمی میتونه وجود داشته باشه، من احساس خوشبختی میکنم حتی وقتی تو جنگ زندگی میکنم. اما از نظر اجتماعی نه، واقعا احساس خوشبختی نمیکنم. چه شرایط ایران چه شرایط اوکراین برای من واقعا از این لحاظ سخته. ولی باز میرسیم سر این حرفی که تو اوجی که مرگ جاریه زندگی میبره. هیچ سختی وجود نداره توی دنیا که من داشته باشم یکی دیگه بدترشو نداشته باشه. حتی تو همین اوکراین خیلی ها هستن شرایطشون بدتر از منه، در این حال خیلی ها هستن شرایطشون از من بهتره، یه لول بهتر زندگی میکنن. ولی من نمیخوام بگم درد دیگری برای من امید میشه، نه، میخوام بگم اگر دیگری میتونه ادامه بده با اینکه دردش از من بزرگتره، عمیق‌تره، منم میتونم ادامه بدم. و فکر میکنم این عشق به زنده بودن، این عشق به تو همون لحظه زندگی کردن باعث میشه که من سعی کنم که ادامه بدم و لذت ببرم. خب البته یه چیز دیگه ای هم که هست، من از این فرصت استفاده کنم از مامان بابا، الناز، عاطفه، احسان یه تشکر ویژه کنم. اینا به من خیلی بودن و موندن و ساختن و بنا کردن و طبق همون شرایط فعلی که هست یاد دادن. من آدم ثروتمندی هستم بابت داشتن خانواده‌ام، دوستای با ارزشم و خیلی از فالوورایی که شاید خودشون ندونن ولی وجودشون برای من با ارزشه.
یه چیزی در مورد قصه زندگی آتنا واسه خودم خیلی درس بزرگی بود و اونم این که چه جوری تنها زندگی میکرد. چه جوری خودش هوای خودش رو داشت و آیا نمیترسید که دوباره یه مریضی باعث بشه براش خطر جانی به وجود بیاد؟ که خودش این جواب رو به هم داد.
یادت میده، یاد میگیری. ببین من اگر الان یه همچین بیماری سراغم بیاد که الان که مریض میشه اولین علائم درمانه، اولین علائم به محض بیماری احساس ضعف تمام کلاس ها کنسل و تیمار خودمه، شفقت با خودمه، در صورتی که اون موقع اصلا نمیدونستم شفقت با خود یعنی چی، بلدش نبودم. الان اگر میگم آتنا کسی جرأت نداره جلوش، مثلا دعوا نمی کنم با کسی، ولی سکوت هم نمی کنم. اون موقع آتنا عزت نفس نداشت، اون موقع آتنا میرفت توی فاز قربانی، ولی الان من تو فاز قربانی نمیرم. من الان میدونم که تنها سرمایه زندگیم خودمم. من الان میدونم که شفقت و مهربونی با خود یعنی چی. من الان میدونم که بابا تنها دارایی من منم. و واقعا این حرفایی که من شاید توی استوریام میزنم واقعا شعار نیست، اینو عمل کرده زندگی منه، این چیزیه که من زندگیش میکنم و 20 سال طول کشیده تا برسه به اینجا. من الان یه کسی مثل فاطمه بیاد، آتنا تو فاز قربانی نیستش که اجازه بهش بده که حتی توهین کلامی نگاهی بکنه بهش، چه برسه که دست بندازه موهاشو بکشه پرتش کنه رو زمین. و من دوباره اون اتاق برگشتم بعد از همه این اتفاق، اما دیگه مثلا فاطمه گذاشته بود رفته بود و من تو اون اتاق موندم.
خیلی خوب، اینم از قصه زندگی آتنا بی باک. قصه زندگی آتنا هم مثل باقی قصه های راوی هنوز تموم نشده و ادامه داره و امیدوارم از اینجا به بعدش پر از اتفاقهای خوب برای آتنا و خانوادش باشه و هر جنگی تو دنیا هست تموم بشه و سیاستمدارا همزیستی رو یاد بگیرن. برای صحبت‌های پایانی اپیزود میخوام بسنده کنم به قرارهایی که با خودم گذاشتم و آخر اپیزود در موردشون میشنوید. پس دعوتتون میکنم حتما اون قرارها رو گوش کنید، شاید باعث شد که هم قرار بشیم. و البته خوشحال میشم تو کامنت‌ها قرار شما رو هم با خودتون بعد شنیدن این قصه بخونم. چند تا خبر خوب دارم. لالالند رو یادتونه؟ تو لالالند من براتون داستان کوتاه میخوندم. فصل دوم لالالند قرار از چهارشنبه هفته دیگه یعنی 14 آبان منتشر بشه. تو فصل دوم لالالند ما چهارشنبه هر هفته یه داستان کوتاه جذاب براتون داریم. پس اگه لالالند رو ندارید همین الان تو پادگیراتون پیداش کنید و سابسکرایب کنید. و اگه دارید هم آماده باشید که قرار دست پر برگردیم پیشتون. دلیل این که نبودیم هم این بود که با هاستمون به مشکل خورده بودیم و امیدواریم که دیگه این مشکل حل شده باشه و داستان نشه. این خبر اول بود. خبر دوم اینه که من به همراه یکی از دوستام در حال تولید یک برنامه روانشناسی هم هستیم. تو اون برنامه قراره در مورد مهارت‌هایی که کمکمون می‌کنه بهتر زندگی کنیم صحبت کنیم. اسمش هم هست مثبت 17. امروز که این اپیزود داره ضبط میشه یعنی 5 آبان، ویدیوهاش در حال تدوین و خیلی زود قراره تو بستر یوتیوب منتشر بشه. پس حتما برید سراغ کانال یوتیوبمون، ویدیوها رو ببینید، زنگولش رو هم بزنید تا وقتی یه اپیزود جدید منتشر شد شما هم مطلع بشید و برید ببینید. خب یه بحثی خارج از قصه. راستش الان که دارم صحبت میکنم ما برای تولید برنامه‌هامون هم از راوی، راوی شو، اثر، مثبت 17 و لالالند نیاز به حمایت مالی داریم. قطعاً که این حمایت اجباری نیست و اگر علاقمند به حمایت از ما هستید خوشحال میشیم که این کار را انجام بدید. ما یه اکانت پترون برای حمایت خارج از کشور باز کردیم تا امکان این وجود داشته باشه که اگه مخاطب ما هستید بتونید به صورت مستمر و ماهانه با مبلغی که برای یک قهوه هزینه میکنید از ما حمایت کنید. لینک پترون و لینک حمایت از داخل ایران رو توی کپشن اپیزود گذاشتم. ممنون میشم به اونجا مراجعه کنید و از اون طریق حمایتتون رو از ما انجام بدید. باز هم میگم این حمایت مالی به هیچ عنوان اجباری نیست، اما برای ما بسیار تاثیرگذار، معنادار و انرژی بخشه. هر چقدر حمایت مالی اجباری نیست، اما حمایت معنوی اجباریه. مدیونی نگه از شنیدن راوی لذت میبرید، ما رو به دوستاتون معرفی نکنید. شوخی میکنم، مدیون نیستید، ولی معرفی کنید دیگه، دمتون گرم. اگه دوست دارید قصه ای رو بهمون معرفی کنید، تو اینستاگرام بهمون پیغام بدید. لیلی سیار توی بخش تولید محتوای ویدیویی، سوشال مدیا و تدوین اپیزودها به من کمک میکنه. بالاخره رسیدیم به آخر قصه. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول، باید حواسم رو شیش دونگ به بدنم و علائمی که از خودش نشون میده جمع کنم. حواسم باشه چی میخورم و وارد بدنم میکنم. حواسم باشه چی میبینم و میشنوم و وارد ذهنم میکنم. حواسم باشه چه جوری باید بدنم رو سر حال و پر انرژی نگه دارم. حواسم باشه بدنم در برابر هر چیزی چه واکنشی نشون میده و حواسم باشه من با همین یه بدن قراره کل زندگیمو سپری کنم. پس در نگهداری ازش کوشا باشم. قرار دوم، به نظرم همیشه دونستن واقعیت‌ها بهتر از ندونستنشونه، مخصوصاً وقتی یکی از ما دوره. یادم باشه اگه کسی از ما دوره، واقعیت همه اتفاقا رو بهشون بگم. اینکه اونا تصمیم بگیرن چه جوری با این واقعیت برخورد کنن به خودشون برمیگرده. ما که نمیدونیم، شاید خیلی بهتر از تصورات ما بتونن اون اتفاق رو بپذیرن و قبولش کنن. من با نگفتن واقعیت فقط باعث بی‌اعتمادی و دوری و کدورت میشم. پس هیچ واقعیتی رو از کسی که مرتبط به اون اتفاق و ازش دوره پنهون نمی‌کنم. و قرار آخر، هوشیار این موضوع باشم که احترام گذاشتن به نظر بقیه نباید برابر با انجام اون کار برخلاف نظر خودم باشه. وقتی ممکنه این احترام به نظر بقیه باعث آسیب به من بشه، چه کاری آخه؟ من فقط یه بار به دنیا میام. پس باید اون جوری زندگی کنم که خودم دوست دارم و میتونم ازش لذت ببرم. من انتخابم اینه حرفای همه رو بشنوم و در نهایت با خرد خودم تصمیم بگیرم. خیلی خوب، مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.